ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بیش از 900 فعال مدنی با امضای بیانیه خواستار آزادی نسرین ستوده شدند. 81,000 تومان یارانه نقدی از فردا به صورت علل حساب به حساب افراد واریز می شود. و یک مقام نظامی جمهوری اسلامی ایران از دستگیری 6 درجه دار افغانی خبر داد. ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، خوش اومدید. این مجله نیمروزی ماست، در نیمروز دوشنبه به سر میبریم، دوشنبه 26 مهر ماه 1389 خورشیدی که برابر میشه با 18 اکتبر 2010 میلادی. از اینکه همراه با شما هستیم خوشحالیم. امیدوارم که تا این لحظه ساعت خوبی رو سپری کرده باشید و در اینجا شنونده خبرها باشید نخست، و اگر که مایل بودید میتونید در ادامه همراه ما باشید با تکرار برنامه صدای دیگر. اما نخست بریم سراغ خبرها. بر اساس گزارش خبرگزاری های ایران، از روز سه‌شنبه مبلغ 81,000 تومان یارانه نقدی به حساب افراد واریز خواهد شد. این در حالی است که خبرگزاری کار ایران ایلنا با اعلام این خبر می‌افزاید واریز این مبلغ به صورت علل حساب از استانهای خراسان رضوی شمالی و جنوبی آغاز خواهد شد. این خبرگزاری به نقل از مسئولان می‌افزاید که شهروندان تا اطلاع ثانوی اجازه برداشت این مبلغ را از حسابشان نخواهند داشت و تا اصلاح قیمت‌ها تنها می‌توانند موجودی حساب را بگیرند. این گزارش‌ها از صبح امروز در حالی توسط خبرگزاری‌های ایران مخابره می‌شوند که هنوز مشخص نیست این رقم برای چه مدتی در نظر گرفته شده است. بنابر گزارش وبسایت تغییر، برای برابری بیش از 900 فعال مدنی با امضای بیانیه خواستار آزادی نسرین ستوده وکیل دادگستری شدند. بنابر گزارش‌ها نسرین ستوده که از روز 13 شهریور ماه در زندان به سر می‌برد، از روز 3 مهر ماه دست به اعتصاب قضا زده است. امضا کنندگان بیانیه برای آزادی این حقوقدان میگویند مسئولان قضایی مسئول سلامت جان او هستند. نسرین ستوده وکیل دادگستری حدود یک ماه است که هیچ تماسی با خانواده خود نداشته و همین مسئله باعث شده است که در مورد سلامت او نگرانی های بسیاری به وجود آید. طی روزهای گذشته واستاف هاور رئیس جمهوری سابق چک و زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی نیز خواستار آزادی نسرین ستوده شده بودند. حسین ذوالفقاری فرمانده مرزبانی جمهوری اسلامی ایران از دستگیری 6 درجه دار و یک سرباز مسلح افغان در استان سیستان و بلوچستان خبر داد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای ذوالفقاری گفت این افراد ادعا کردند که به دنبال شناسایی طالبان بودند و قصد نداشتند که به خاک ایران وارد شوند. فرمانده مرزبانی جمهوری اسلامی ایران این نظامیان افغان را متهم کرد که یک خودرو با پلاک جعلی در اختیار داشتند و افزود پرونده افراد دستگیر شده در دستگاه قضایی در حال پیگیری است. هزاران نفر از مردم فیلیپین برای گریز از طوفان شدید مگی خانه های خود را رها کرده و به مناطق امن رفتند. این طوفان که امروز با سرعت بیش از 225 کیلومتر در ساعت سواحل شمال شرقی فیلیپین را در نوردید، باعث شد مقام های رسمی اعلام کنند بر اثر وزش بادهای شدید و بارش های سنگین، محصولات، خانه ها و سازه های زیربنایی در خطر انهدام قرار دارند. بر اساس گزارش ها دست کم یک نفر تاکنون بر اثر این طوفان که طی 4 سال گذشته بی سابقه بوده کشته شده است. به گفته متخصصان طوفان شدید مگی در رده شماره 5 قرار دارد که بالاترین رده طبقه بندی طوفان هاست. بر اثر طوفانی که 4 سال پیش در فیلیپین رخ داد و منجر به رانش زمین شد، تعدادی از دهکده ها در انبوه گلولای مدفون شدند و حدود 1,000 نفر جان خود را از دست دادند. به گزارش روزنامه آمریکایی واشنگتن پست، دولت آمریکا از چین خواسته است اقدام‌های بیشتری برای جلوگیری از معاملات شرکت‌های چینی با جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌های توسعه تسلیحات هسته‌ای و بالا بردن توان موشکی انجام دهد. بر اساس این گزارش، دولت آمریکا بر این باور است که چند شرکت چینی تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران را نادیده می‌گیرند. جزئیات بیشتری در مورد این شرکت‌ها منتشر نشده است، ولی یک سخنگوی سفارت چین گفت دولت او به این ادعا رسیدگی خواهد کرد. اما بریم در اینجا سراغ برنامه صدای دیگر.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. در دقایق پیش رو من رویا کریمی مجد با شما خواهم بود تا این هفته با هم پای صحبت یک حقوقدان ناماشنای ایرانی بنشینیم و از پشت پرده زندگی او با خبر شویم. با ما بمانید. بدون اغراق باید بگم که من با هر مسافر شهر پراگ که روبرو شدم از زیبایی این شهر تعریف کرده. پایتخت جمهوری چک، شهری کوچیک با شیروانی‌های نارنجی و کلیساهای قدیمی که رودی پر آب از میون اون می‌گذره. این شهر که دفتر رادیو فردا هم در اون قرار داره، هفته پیش میزبان تعداد زیادی از فعالان حقوق بشر بود که اومده بودن تا در گردهمایی فروم 2000 شرکت کنن، فرومی که این بار به بررسی نقش مذهب در دموکراسی میپرداخت. در میان مهمانان اما چهره‌های آشنا برای ما کم نبود، اما شیرین عبادی ناماشناترین اونها بود. در میانه همه سخنرانی‌ها و پنل‌ها و ملاقات‌های رسمی فرصتی پیدا کردم تا در گوشه‌ای دنج‌تر از سالن‌های سخنرانی با اون به گفتگو بنشینم. در لابی هتل رادیسون پراگ شیرین عبادی رو پوشیده در کت دامنی مشکی با چشمانی که از روزها کار مداوم سرخ شده بود ملاقات کردم. جز چروک‌های زیر چشمانش که کمی بیشتر شده بود، با شیرین عبادی که بارها و بارها در ایران دیده بودم فرقی نداشت. همچنان نگاهش از نگاهم هم می‌گریخت و جملات رو چنان بیان می‌کرد که انگار همین الان در محضر دادگاهیه و مشغول دفاع از موکلان بیشمارش.
خانم عبادی، خودتون بین شیرین عبادی که الان سالها از اینکه به عنوان برنده جایزه صلح نوبل شناخته شده، با شیرین عبادی پیش از برنده شدن جایزه صلح نوبل چه تفاوت‌هایی رو می‌بینید؟ چه فرق‌هایی دارن این دوتا شیرین با هم؟
من از جهت شخصی تفاوتی نمی‌بینم. همون کارهایی رو میکنم، همون فعالیتهایی رو میکنم که قبلن هم انجام میدادم. قبلن هم سخنرانی میکردم، مقاله مینوشتم، کتاب مینوشتم و از موکلینم دفاع میکردم. الان هم همون کارا رو دارم میکنم، منتها ریتم زندگی من بسیار سریع‌تر شده. یعنی میتونم بگم که شاید کار من 10 برابر شده. سمینارهای بیشتری میرم، طبیعتاً حرفای بیشتری میزنم. بعد از اینکه این جایزه رو بردم، دو تا کتاب چاپ کردم. یکی خاطراتمه که اولین بار در آمریکا چاپ شد و بعد از زبان انگلیسی به 27 زبان ترجمه شد.
که فارسی جزشون نبود؟
نه خیر، برای اینکه این کتاب در ایران اجازه چاپ داده نمیشه. و کتاب دیگر به نام قفس طلایی که اولین بار به زبان ایتالیایی در ایتالیا چاپ شد، بعد به زبان اسپانیولی، پرتغالی، فرانسه چاپ و ترجمه شد. ترجمه و چاپ انگلیسیش هم تا یک ماه دیگه به بازار میاد. این کتاب برشی از تاریخ 30 ساله ایرانه در قالب یک رمان واقعی. و اول کتاب هم با جمله ای از زنده یاد شریعتی شروع کردم که اگر نمیتوانید ظلم رو از بین ببرین، حداقل بازگو کنید. و با این هدف در حقیقت این کتاب که یک داستان واقعی است از زندگی یک خانواده که از دوستان من بودن نوشته شده. کتاب دیگری هم در دست نوشتن دارم، مربوط است به تأثیر انقلاب ایران در کشورهای منطقه خاورمیانه. به هر حال کارم بیشتر شده اما نوعش عوض نشده.
خانم عبادی، من در تمام ملاقات‌های حضوری که با شما در دفتر کارتون داشتم، تو اون دفتر کوچیکی که دیوارهاش پر از کتاب بود، روی میز شما مملو بود از پرونده موکلانتون، کسانی که وکالت اونها رو قبول کرده بودید. حالا دفتر کار شما کجاست؟ حالا کجا باید آدم‌ها به ملاقات حضوری شما بیان؟ و روی میز شما الان انباشته از چیه؟
دفتر کار من در حقیقت در فرودگاه‌هاست. زیرا به علت مسافرت‌های دائمی که می‌کنم ساکن یک جا نیستم و میتونم بگم از یک روز قبل از انتخابات که برای شرکت در یک سمینار 3 روزه به اسپانیا رفتم و دیگه برنگشتم تا امروز که تقریبا 1.5 سال از اون تاریخ می‌گذره، من شاید در مجموع 1 ماه یا 35 روز توی سفر نبودم و بعد بقیه همش توی سفر بودم. فکر میکنم در این شرایط که خبرنگارهای خارجی رو به ایران راه نمیدند، یا اگر راه میدن به کوچکترین بهانه اونا رو دستگیر میکنن و جاسوس خطابشون میکنن. در شرایطی که طبق گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران بیشترین تعداد ژورنالیست ها رو در زندان داره، در شرایطی که سانسور در ایران اینچنین شدیده، وظیفه تک تک ما ایرانی ها اطلاع رسانیه. یعنی ما باید این کاری خبرنگار رو انجام بدیم. و در همین راستا من دائما به شهرهای مختلف میرم، در سمینارهای مختلف شرکت میکنم و از وضعیت مردم در ایران صحبت میکنم. زمانی که در ایران بودم به طور مرتب هر 3 ماه یک بار کانون مدافعان حقوق بشر گزارش نقض حقوق بشر در ایران رو منتشر میکرد و ما در کمال صداقت بدون اینکه چیزی رو سیاه‌تر و یا سفیدتر نشان بدهیم گزارشی از وضعیت ایران میدادیم. الان این امکان از من گرفته شده. به اون صورت نمیتونم رسما گزارش بدم، ولیکن تا زمانی که زنده هستم به کار گزارش دهی خواهم پرداخت. تا زمانی که بتوانم کار کنم، میشیوه کار کردن برای کسی در سن و سال من که سنش بالاست و در حقیقت من در سنی هستم که در سایر کشورهای که اوضاع آرامتری دارند مردم در این سن بازنشسته میشن و من الان دارم مثل یک جوان 14 ساله دائما پرواز میکنم. تا که بتوانم ادامه بدم نمیدونم، اما این وظیفه منه. تا زمانی که یک خبرنگار در زندانه، تا زمانی که یک زندانی سیاسی در ایران هست، تا زمانی که کسی در ایران به خاطر نبود آزادی بیان در زندانه، من باید سفر کنم و دائما از این شهر به اون شهر، از این سمینار به اون سمینار، از این کنفرانس خبری به اون کنفرانس خبری برم و بگویم که در ایران چه اتفاقی افتاده. و کسانی که من رو میشناسن میدونن من فقط سیاهی ها رو نمیگم، اگر سفیدی هم وجود داشته باشه اون رو هم میگم. و به همین دلیله که به گزارشات من حتی در سازمان ملل، حتی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد یا در مجامع بین المللی بسیار اهمیت میدن و همین مسئله بار مسئولیت من رو سنگین تر میکنه و موجب میشه که بیشتر سفر برم.
خانم عبادی، شما قاعدتا در سفراتون ملاقات های بسیار زیادی هم با افراد متنفذ داشتید. از این ملاقات ها برای ما بگید، فکر میکنید بیشترین تأثیر رو بر روی چه افرادی میگذارید و یا چه افرادی به طور مشخص تا به حال تحت تأثیر شما قرار گرفتن؟
من چون سیاستمدار نیستم، چون شخصیت سیاسی ندارم، چون لیدر حزب نیستم و فقط یک مدافع حقوق بشر هستم، به هیچ وجه علاقه ندارم که با افراد در قدرت صحبت بکنم، زیرا اونها رو به اعتباری در حیطه شغلی خودم نمیبینم. بیشترین علاقه من صحبت با مطبوعاته و تشکیل کنفرانس های خبری و صحبت با همتایان بین المللی خودم، یعنی مدافعان حقوق بشر و انجیوها، و از این طریق من به مردم کشورها آگاهی میدم که اونها در مورد تصمیم گیری سیاستمدارانشان در ایران مؤثر واقع بشه. یعنی وقتی که یک رئیس جمهور به ایران میآید، مردم کشورش بایستی بدانند که در ایران چه میگذره. به عنوان مثال وقتی که لولا برزیل به ایران آمد، این شخصی است که حامی کارگران بوده. مردم برزیل باید بدانند در همون زمانی که لولا به ایران آمد، آقای اوسانلو رئیس اتحادیه اتوبوسران شهری تهران سالهاست در زندانه. باید بدانند که تعدادی از کارگران ما صرفاً به جرم اعتراض به اینکه ما دستمزدمون کافی نیست و نمیتوانیم زندگی بکنیم در زندان رفتن و بایستی رئیس جمهورشون رو به چالش بکشن که شمایی که داعیه طرفداری از حقوق کارگر رو داری، چرا وقتی که به ایران میری سری به خانواده اوسانلو نمیزنی؟ چرا با کارگران زندانی صحبت نمی کنی؟ آیا کارگر فقط در برزیل محبوب است؟ به همین دلیل من با دولت مردان کار ندارم، من با مردم کار دارم. بیشترین خاطره و بهترین خاطره منم مردم هستند و خبرنگاران. و من همیشه به خبرنگاران میگویم دوستان خوب مدافعان حقوق بشر، بدون کمک اونها ما نمیتوانستیم صدای خودمون رو به مردم برسونیم.
خانم عبادی، گفتیم که در تمام یک سال و نیم گذشته شاید 30 یا 35 روز شما در سفر نبودید. آیا زمانی که از ایران بیرون می اومدید، یک روز قبل از انتخابات، اصلا به این فکر می کردید که قرار نیست دیگه به ایران برگردید و قرار نیست دیگه در جای ثابتی سکنا داشته باشید؟
هرگز. من وقتی که یک روز قبل از انتخابات برای شرکت در یک سمینار 3 روزه رفتم به مایورکا در اسپانیا، چون تا از تهران برسم به اون شهر 3 دفعه بعد هواپیما عوض می کردم و فاصله پروازها کوتاه بود، حدس می‌زدم که اگه چمدون ببرم احتمالاً چمدونم تو فرودگاه‌ها گم میشه و من 3 روز فقط قرار بود ببرم اونجا باشم. بنابراین یه دونه ساک کوچکی که میشود توی هواپیما آدم همراهش ببره همراهم بود. یه دست لباس پوشیده بودم، یه دست لباس گذاشتم تو اون ساک و به اندازه 3 روز قرص فشار خون که می‌خوردم همیشه همراهم بود. هرگز فکر نمی کردم که این شرایط پیش بیاد. نه تنها من، خیلی ها فکر نمی کردیم. شما یه آمار بگیرید از ایران، یک شب قبل از انتخابات کی فکر می کرد وضعیت طوری بشود که حتی آقای حجاریان رو با صندلی چرخدار ببرن زندان؟ کی فکر می کرد که آقای دکتر ابراهیم یزدی رو از CCU سرم رو از دستش بکشن و ببرن زندان؟ کشور ما این نبود که.
آیا هیچ پیشبینی دارید در مورد زمانی که بخوایم به ایران برگردیم؟
من هر زمان که دلم بخواد و اراده بکنم به ایران برمیگردم. ایران وطن منه و هیچ کس حق نداره وطنم رو از من بگیره. تمام کارهایم که کردم مطابق قوانین ایران و در راستای وظایفم در زمینه حقوق بشر بوده. علت این که به ایران نمیرم برای این که شرایط کار در ایران فراهم نیست. مهم نیست که من برم زندان یا نه، مهم اینه که بتوانم جایی باشم که کار کنم. زندان بودن یا نبودن مهم نیست، مفید بودن برای ایران مهمه. و من فکر میکنم فعلا در خارج از ایران میتوانم مفیدتر باشم.
و خانم عبادی، توی یک سال و نیمی که شما نتونستید به ایران برگردید، زندگی خانوادگی شما به چه شکلی بوده؟
در این مدت همسر من دستگیر شد، تحت فشارهای جسمی روحی کاغذی رو بهش دادند و مجبورش کردند که بخونه. او هم این کار کرد. روزی که آزاد شد فوراً به من زنگ زد و در حالی که ناراحت بود عنوان کرد که این کار کرده و من بهش گفتم خیلی خوب کاری کردی. الان از این تریبون هم اعلام میکنم هر یک از بستگان من رو 2 مرتبه گرفتند یا هر یک از دوستان من در ارتباط با من دستگیر شدن، لطفاً هر چه که بازجوی امنیتی از آنها میخواهد علیه من صحبت کنه صحبت کنه که شاید فشار روشون کمتر بشه، علیه خودشون صحبت نکنن، علیه من هرچی میخواهند صحبت بکنن. به هر حال همسر من پاسپورتش رو گرفتن، ممنوع خروجه. این در حالتی است که همسر من مهندسه و هرگز در عمرش هیچ نوع فعالیت سیاسی یا حتی اجتماعی نداشته، فقط کار مهندسی کرده، تو هیچ راهپیمایی هم شرکت نکرده، برای که گفتم اساسا اهل این گونه فعالیت ها نیست. خواهر من حدود 50 سالشه، استاد دندان پزشکیه، او رو هم دستگیر کردن در زندان در اثر فشار روانی ناراحتی قلبی گرفت و آزادش کردن. متاسفانه هر چند وقت یک بار مامورین امنیتی سراغ همسر، خواهر و برادر من میرن و آنها رو تهدید میکنند به اینکه اگر با من تماسی داشته باشن یا حرفی بزنند ال میشود بل میشود و به هر حال باعث مزاحمت اونها میشن. هدف این است که با فشار روی خانواده من، من رو از فعالیت هم باز بدارند. ولیکن من همواره گفتم همسرم رو دوست دارم اما عدالت رو بیشتر، خواهرم رو بسیار دوست دارم اما حقوق بشر رو بیشتر از خواهرم دوست دارم، به برادرم احترام میگذارم اما به دموکراسی بیشتر احترام میگذارم. بنابراین هیچ یک از این اذیت و آزارها در کار من تأثیری نخواهد داشت. از جمله وقتی که خانم ستوده وکالت من رو در مورد پرونده های مالیاتی من دنبال میکردند، مامورین امنیتی، یعنی همون ماموری که مسئول پرونده من هست، خواهر من رو دستگیر کرده، همسر من رو براش پرونده سازی کرده، به خانم ستوده زنگ زده بود و چند بار تهدیدش کرده بود که از پرونده عبادی خودت بکش کنار ولی بد میبینی، که این رو هم خانم ستوده و هم همسرشون بارها اعلام کردن. به خانم ستوده در نهایت شهامت گفته بود که هر کسی حق داره وکیل داشته باشه، عبادی هم از این حق مستثنا نیست، من چرا بایستی از وکالتش برم کنار؟ بعد در کمال شهامت و قانون مداری خانم ستوده نامه‌ای به وزیر اطلاعات نوشته بود و اعتراض کرده بود، گفت تحقیق کنی ببینید این آدم کیه که به من میگه حق نداری وکالت قبول کنی، یک آدم حتی اگر قتل هم کرده باشه باید وکیل داشته باشه، این چه تقاضایی است که از من میکنید؟ من دارم کار قانونیم انجام میدم. متاسفانه خانم ستوده رو دستگیر کردن. بسیار احترام میگذارم برای خانم ستوده، ولیکن خود خانم ستوده هم معتقد بود که بایستی ایستادگی کرد و به همین دلیل ایستادگی کرد و از پرونده من کنار نرفت. بنابراین کلیه فشارهایی که روی من وارد می شود برای اینکه من فعالیت هام رو کم بکنم باید بگم بیفاید است. من روزی که از ایران آمدم بیرون فکر کردم همه چیزم رو از دست دادم، من اصلا مردم، تبدیل به یک آدم دیگر شدم، یا من در ایران میتوانم آزادانه زندگی کنم یا اینکه اصلا زنده نیستم. آدمی که زنده نیست دیگه براش هیچی مطرح نیست. فعالیت هم که تماما قانونن مطابق با قوانین دولت ایرانه و در راستای حقوق بشره ادامه خواهد داشت، حاضرم هر بهایی هم براش بپردازم، برای اینکه میدانم حق میگم، میدانم هیچ قانونی رو نشکستم، میدانم که فقط از حقوق بشر و آزادی دارم دفاع میکنم. مسائل سیاسی برای من مطلقا مهم نبوده، مهم نیست نام رئیس جمهور ایران کی باشه، مهم نیست نام رژیم ایران، رژیم سیاسی ایران چه باشه، مهم اینه که مردم آزاد دوستانه در کنار هم زندگی کنن.
خانم عبادی، برای رسیدن به اهدافتون شما دارید بهای سنگینی رو پرداخت میکنید، شما عملا زندگی خانوادگی ندارید، احتمالا همسرت رو معلوم نیست تا چه زمانی نتونید ببینید و احتمالا نگرانی هایی در مورد سرنوشت بچه هاتون دارید، چون اونها هم در واقع با تهدیدات و اتهاماتی روبرو شدن، تاماری از این دست اونها بهایی هستن و مجبور شدن دفاع بکنن. فکر میکنید آیا گرفتن جایزه صلح نوبل این ارزش رو داشت که بخواد مسیر زندگی شما رو تغییر بده؟
این مشکلاتی که برای من پیش آمد ناشی از جایزه نوبل نبود، ناشی از ماهیت فعالیت‌های من بود، یعنی ناشی از فعالیت برای حقوق بشر بود. مگر خانم ستوده که الان در بدترین شرایط تو زندان هستن جایزه نوبل برده بودن؟ مگر خانم نرگس محمدی که زندان رفت مبتلا به فلج ادواری عضلانی شد جایزه نوبل برده بود؟ این بلاها نه به خاطر جایزه، بلکه به خاطر حکومتی که حقوق بشر رو قبول نداره سر من آمده و من برای حقوق بشر هر بهایی را هم حاضرم بپردازم.
ما را به دم پیر نگه نتوان داشت، در خانه دلگیر نگه نتوان داشت، آن را که سر زلف چو زنجیر بود، در خانه به زنجیر نگه نتوان داشت.
شیرون عبادی راست میگفت، نسرین ستوده نه برنده جایزه صلح نوبل، نه حتی هیچ وقت برای دریافت این جایزه کاندید شده، اما این روزها نام اون برای بسیاری از فعالان حقوق بشر در دنیا آشناست. آنطوری که رضا خندان همسر نسرین ستوده میگه، حالا 40 روز از بازداشت اون میگذره که بیش از نیمی از این مدت رو اون در اعتصاب قضا به سر برده. از رضا خندان همسر اون میپرسم،
آیه خندان، برای ما میگید که آخرین اخباری که از خانم نسرین ستوده در اختیار دارید چی هست؟
این از یه تلفن کوتاهی که رو به 10 روز پیش داشتن و در اون خبر اعتصاب قضاشون رو ما اعلام کردن و تلفنش قطع شد، نه تماس و ارتباطی باشون، نه بنده و نه وکلاشون و نه از کانال دیگه اشخاص دیگه نتونستیم. پرونده ایشون الان دادستانیه. بازپرس گفتن که شنبه گذشته به وکلایشون گفتن که اظهار نظر کردن رو پرونده، یعنی مفهومش اینه که ایشون اخ تحقیقات و مراحل بازجویی همه اینا تموم شده، در حالی که خود ایشون همچنان در انفرادی هست، در وضعیتی که هیچ گونه ارتباط و امکان تماس وجود نداره. به نظر میرسه که ایشون پروندهشون با خودشون دو تا مسیر جداگونه رو طی میکنن. پرونده ایشون یه روال دیگه ای داره، تموم شده تحقیقات رویش از نظر پرونده و قاضی نظرش رو داده، منتها منوط به نظر دادستانی که بعد از نظر دادستانی اعلام میشه که نتیجه چی بوده. ولی خودشون همچنان در اون وضعیتی که به طور مطلق بیخبری هست و دامه اعتصاب قضا و محدودیت هایی که در نظر گرفتن وجود.
آقای خندان، آیا شما اطلاع دارید که حق قانونی ایشون برای ملاقات فرزندانشون چی هست؟
ببینید، حداقلش اینه که ایشون از وقتی که بازجوییشون تموم شده، در مرحله بازجویی قطعا باید تماس داشته باشن، قطعاً باید ملاقات داشته باشن، تمامی زندانیا باید این حالت رو داشته باشن، اصلا نباید انفرادی باشن. ولی ایشون رو از همه این حق و حقوق محروم کردن، هیچ گونه دسترسی به هیچ امکانی ندارن ایشون و به لحاظ جسمی و روحی من الان مطمئنم که در وضعیت فوق‌العاده نامناسبی قرار دارن، نه تنها تو اون مرحله بلکه الان که بازپرسی و تحقیقات پرونده ایشون تموم شده، الان از روز هفته گذشته که ایشون بازپرسیشون تموم شده باید قطعا میرفتن به بقیه زندانیا توی بند عمومی و از تمامی حق و حقوقی که زندانیای عموم بخش عمومی برخوردار هستن، ملاقات هفتگی، تماسهای عادی، روابط عادی که یه زندانی داره و حق و حقوق عادی که عادی‌تر منظورم کسایی که از این مرحله بازپرسی اینا تموم شدن، از همه اینا برخوردار می شدن، در حالی که ایشون همچنان در انفرادی و در وضعیت قرار دارن. من نمی دونم دقیقا چه اتفاقی داره اونجا می آره. همین که هیچ گونه امکان تماس رو نمی دن، به نظر میاد که مشکلاتی برای ایشون پیش اومده که نمی خوان که خبرش بیاد.
آیه خندان، الان حدود یک ماه از بازداشت ایشون می گذره، یا در این مدت بچه های ایشون موفق شدن که باهاشون صحبت بکنن؟ تا اونجایی که من می دونم شما یه دختر 10 ساله و یک پسر 3 ساله دارید، آیا اونها تونستن صدای مادرشون رو در این مدت بشنون؟
امروز دقیقاً 40 روز از بازداشت ایشون میگذره. 13 شهریور بازداشت شدن، امروز 40 روز بازداشتشون هست. پسر کوچیک من که 3 سالشه، یک لحظه برای حتی یک لحظه صداشو نشنیده. یعنی دوباری که با منزل تماس گرفتن، پسرم وحشت زده بود و جو خونه این اجازه رو نداده بود صحبت بکنه. تا این لحظه 40 روز، شما تصور بکنید بچه 3 ساله یک لحظه صدای مادرش رو نشنوه و به همین نسبت مادر صدای بچه‌ش رو نشنوه. الان فشاری که ایشون هم به زندان از بابت دوری از بچه‌هاشون میکشه، خب فشار فوق‌العاده زیادیه. دخترم ولی دوباره که تماس گرفتن، اوایل صحبت کردن، الان نزدیک 7-8 روزه که ما صداش رو نشنیدیم، غیر از اون تلفن خیلی کوتاهی که من از محل کارم باش صحبت کردم که من صحبت نکردم، ایشون به نصف نیمه گفتن و قطع شد.
آیه خندان، اینطوری که گذشت زمان در واقع داره تحمیل میکنه بر ما، ایشون بیش از 20 روز هستش که در اعتصاب قضا هستن، آیا وضعیت جسمانیشون طوری هستش که بتونن این اعتصاب قضای طولانی رو ادامه بدن؟
به هیچ وجه. ایشون ناراحتی معده داشتن، اصلا منهای بحث اعتصاب قضا در شرایط عادی هم مشکل داشتن برای تغذیه و مسائل اینجوری گوارشی مشکل داشتن. من بچه وضعیتی هم دوستانی که تجربه نمی دارن یا از نزدیکانشون بودن میگن نزدیک به 17-18 روز 19 روز به بعد شما فقط با سرم میتونید فرد رو نگه دارید، بیشتر از اون افراد عادی توانایی ندارن ادامه بدن. برای همین ما خیلی نگران وضعیت جسمیش هست.
8 سازمان حقوق بشری، سازمان عفو بین‌الملل، دیدبان حقوق بشر، فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، کمیسیون بین‌المللی قضات، لیگ ایرانی دفاع از حقوق بشر، اتحادیه بین‌المللی وکلا و سازمان جهانی علیه شکنجه با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن بازداشت خانم ستوده، خواستار آزادی سریع و بدون قید و شرط این وکیل دادگستری شدند. این فعال حقوق زنان به اقدام علیه امنیت ملی و تبانی متهم شده. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
خب به پایان مجله نیمروزی میرسیم. به این ترتیب همونطور که میدونید در ساعت 3 بعد از ظهر در بخش بعدی خبرها در کنار شما خواهیم بود. تا اون هنگام لحظات خوبی داشته باشید. فیلتر شکن امروزمون رو هم فراموش نکنید. سیمسبز.com SIMESABZ سیمسبز.com راهی برای عبور از فیلترینگ در داخل ایران.